استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر غمشریکی با خانواده جنرال عبدالرزاق و بررسی وضعیت قندار امروز به این ولایت سفر کرد. انتظار می رود رئیس جمهور ترکیه امروز جزئیات تحقیقات مقام های ترکی در مورد قضیه قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی را اعلان کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز برای همدردی با خانواده قمندان امنیه کشته شده قندهار وارد این ولایت شده است. یک عسکر جمهوری چک دیروز در حادثه تیراندازی هرات کشته شد. تمرینات نظامی مشترک نیروهای روسی و پاکستانی امروز راه اندازی شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد شهر قندهار شد. محمد اشرف غنی با اعتکاف دعا بر قبر جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه سابق قندهار با خانواده، دوستان و مردم این ولایت ابراز همدردی و غمشریکی کرد. در حمله هفته گذشته در قندهار قمندان امنیه رئیس امنیت ملی این ولایت کشته شده و والی در این حادثه زخم برداشته است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. اردوی جمهوری چک تایید کرد که یک عسکر این کشور در حادثه تیراندازی دیروز در ولایت هرات کشته شده است. ناتو روز دوشنبه گفته که بر اساس تحقیقات ابتدایی در نتیجه تیراندازی در ولایت هرات از سوی یک عسکر افغان، یک عسکر نیروهای ناتو کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. جمهوری چک میگوید یک عسکر دیگر این کشور که در این حادثه زخم برداشته به شفاخانه نظامی بگرام انتقال یافته است و وضعیت سی و اطمینان بخش می باشد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دو تاجر ایرانی به جرم مختل ساختن اقتصاد به اعدام محکوم شدند. محکمه عالی ایران این دو تاجر را به خاطر مبادلات غیر قانونی اسهار، مختل ساختن اقتصاد و دیگر جرایم به مجازات اعدام محکوم کرده است. مقامهای ایرانی دیروز گفتند آنها وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را که رسانه‌های محلی آنها را سلطان سکه خواندند، پس از دستگیری از نزدشان دو تن سکه طلا به دست آوردند. گفته می شود که آنها می خواستند که سیستم اسهاری کشور را انحصار کنند. در حالی که تحلیلگران وال استریت سقوط پول رایج ایران را ناشی از وضع تزیرات ایالات متحده بر تهران می خوانند، اما حکومت تاجران و صرافان محلی را متهم به آن می کند و به همین منظور محکمه اختصاصی را برای بررسی آن موظف ساخته است. سخنگوی قوای قضایی ایران گفت این دو صراف به خاطر فساد العرض، اصطلاحی که برای مجرمین محکوم به اعدام در ایران به کار برده می شود، به اعدام مجازات شدند. نیروهای پاکستانی و روسی تمرینات نظامی مشترک را در شمال غرب پاکستان برا انداختند. حدود 200 سرباز روسی و پاکستانی این تمرینات سالانه را در مناطق کوهستانی ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان آغاز کردند. این تمرینات نظامی تا 4 ماه نوامبر ادامه می‌یابد. این مانور نظامی به نام دروژبه از سال 2016 میلادی به این سو سالانه اجرا می‌شود. تقویت همکاری‌های نظامی میان دو کشور و تبادل تجارب نظامی به خصوص چگونگی مبارزه با تروریسم هدف این تمرینات می باشد. در یک خبر دیگر از پاکستان، صدر اعظم این کشور می گوید که اسلام آباد در یک کنفرانس سرمایه گذاری در عربستان سعودی که از سوی رهبران عمده جهان تحریم شده است به خاطر اشتراک می کند که به گرفتن قرضه از ریاض سخت نیاز دارد. عمران خان دیروز به رسانه‌های میدل ایست گفت دلیل این که من احساس می کنم که از این فرصت استفاده کنم این است که کشور ما که 210 میلیون نفوذ دارد در حال حاضر با ناگوارترین بحران قرضداری در تاریخ خود روبرو است. او گفته است که اگر ما با از کشورهای دوست یا صندوق بین المللی پول قرض نگیریم در 2-3 ماه آینده برای پرداخت قرضها یا واردات خود از اسعار خارجی کافی نخواهیم داشت. کشورهای مقتدر جهان اشتراک در کنفرانس سرمایه گذاری در عربستان سعودی را در اعتراض به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول تحریم کردند. و چین امروز طولانی ترین پل را که هنگ کنگ را به سرزمین اصلی آن ارتباط می‌دهد افتتاح کرد. این پل 10 سال پس از آغاز ساختمان آن گشایش یافت. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاح این پل در شهر ژوهای این کشور اشتراک کرد. این پل 55 کیلومتر طول دارد که از طریق سرک، راه‌های آهن و تونل‌ها 3 شهر ساحلی هنگ کنگ، ماکاو و ژوهای در جنوب چین را با هم وصل می‌کند. این پل که فردا برای ترافیک باز می‌شود به هزینه 20 میلیارد دلار ساخته شده است. پایان اخبار.
یکو 6 دقیقه پس از 4 به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر غم شریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و بررسی اوضاع امنیتی قندار به این ولایت سفر کرده. جزئیات بیشتر سفر امروز رئیس جمهور به قندار تا دقایق دیگر. آگاهان امور سیاسی و امنیتی سفر امروز رئیس جمهور غنی به قندار را بسیار مهم می‌خوانند. اینکه چرا با یکی از آنها مصاحبه کرده ایم.
اینجا یک خلا به میان آمد که این خلا هم نظامی است و هم سیاسی است. برای ترمیمات تمام همه کارها سفر رئیس جمهور در مقطع کنونی یک ضرورت بود.
شمارش آرا در ولایت غور جریان دارد. آنچه که ولایت غور در انتخابات ولسی جرگه شاهد آن بود در یک گزارش از محل برایتان خواهیم گفت.
به تعداد 142 مرکز ما در سطح ولایت غور باز داشتیم و به تعداد 39 مرکز بسته داشتیم.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان می شنوید که رئیس جمهور ترکیه امروز یک سخنرانی مهم در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی دارد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. موضوع امروز برنامه
در این برنامه روی احتمال موجودیت فساد در قراردادهایی که برای استخراج معادن صورت می گیرد بحث می نماییم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتنگاستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید. میگم شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر غمشریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و بررسی وضعیت قندار امروز به ای ولایت رفته است. قرار است که آقای غنی در یک نشست با مقامات محلی و رؤسای قومی ولایت سخنرانی نیز داشته باشه. برای جزئیات بیشتر این موضوع خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق با خود در استودیوی کابل دارم.
خب با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از 4 امروز به ولایت قندهار سفر کرد. آقای غنی را در این سفر تعدادی از اعضای کابینه و شماری از اعضای شورای ملی همراهی میکند. در صفحه فیسبوک ارگ ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور غنی نخست بر مزار جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار رفت و به حق وی دعا کرد. در این حال خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میدهد که رئیس جمهور افغانستان حالا در مهمانخانه ولایت قندهار حضور دارد و قرار است که با اعضای خانواده جنرال عبدالرازق دیدار کند. محمد اشرف غنی همچنان در نشست با مقامات محلی ولایت قندهار وضعیت امنیتی و سیاسی این ولایت را نیز بررسی می کند. از سوی هم در گزارش ها گفته شده که رئیس جمهور غنی پس از چاشت امروز با رؤسای قومی و افراد با نفوذ در قندهار دیدار خواهد داشت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، آقای غنی در این نشست سخنرانی نیز خواهد داشت و درباره اقدامات و اجراءاتی که صورت گرفته و یا قرار است صورت گیرد نیز معلومات خواهد داد. سفر رئیس جمهور غنی در حال به ولایت قندهار صورت می‌گیرد که جنرال عبدالرازق قمندان امنیه و جنرال حسن خیل رئیس امنیت ملی این ولایت روز پنجشنبه گذشته در یک حمله کشته شدند. در این رویداد زلمه ویسا والی قندهار زخمی شد و همچنان نیروهای ماموریت حمایت قاطع تایید کردند که یک جنرال این نیروها نیز در این حادثه زخمی شده است. هرچند تادین خان برادر جنرال عبدالرازق به حیث سرپرست قماندانی امنیه قندهار گماشته شده، اما کشته شدن جنرال عبدالرازق پرسش ها و نگرانی های جدی را نیز به میان آورده است. محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که بررسی ها نشان می دهد که فرد حمله کننده از اسناد جعلی استفاده کرده و پیش از حمله با حلقات در داخل خاک پاکستان تماس داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز یک روز قبل سفر به ولایت قندهار داشت و در کنار دیدار با برخی از چهره‌های پرنفوذ با مادر و تدین خان برادر جنرال عبدالرازق دیدار کرد. حالا دیده شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت قندهار دست به چه اقدامات میزند و روی کدام مسائل تمرکز بیشتر خواهد داشت. بله فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق در مورد سفر امروزی رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت قندهار جزئیات بیشتر داد. آقای غنی به خاطر غم شریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و بررسی وضعیت قندهار به ولایت سفر کرده. در این حال باری حارز یکی از آگاهان امور سیاسی و امنیتی کشور سفر رئیس جمهور غنی به قندهار را در شرایط کنونی با اهمیت میداند. نسیم شفق در این مورد با آقای عارض مصاحبه کرده.
شما هم در جریان هستین که رئیس جمهور صبح امروز به قندهار رفت. با توجه به شرایط قندهار، سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت از چی اهمیت و ارزش برخوردار است؟
بله، من فکر میکنم که سفر رئیس جمهور در مقطع کنونی یک ضرورت بود و این بسیار خوب شد که با وقت و زمانش این سفر صورت گرفت. در قندهار شما خبر دارین که یک حمله تروریستی بزرگ به وقوع پیوست که در اثر از او مقامات دولتی و ملی یا شهید شدن یا زخمی شدن. این حالت حکومتی و سیاسی نامناسب به میان آمد. از طرف دیگر خودی جنرال عبدالرازق در قندهار خاصتا در بخش نظامی بعضی کارها و کارنامه های داره که برای ستایش و قدردانی از او هم لازم بود که رئیس جمهور به قندهار سفر کنه.
بله، با توجه به مسائلی که شما اشاره کردید، پس تمرکز این سفر رئیس جمهور به قندهار روی کدام مسائل بیشتر خواهد بود؟
قندهار در مقطع کنونی کارهای بسیار زیادی ضرورت است که انجام شود. در پهلوی از اینکه رئیس جمهور به خانواده جنرال رازق، مقامات دولتی و مردم قندهار هم مراتب تسلیت میگوید، در پهلوی از او در قندهار توجه خاصی باید به حکومتداری وضع سیاسی و نظامی آن ولایت می باشه. ولایت قندهار از هر نگاه در افغانستان از اهمیت خاص به خاطر تنظیم سیاست و امور حکومتداری و امور نظامی یک اساس پنداشته می شود. خرابی وضع در قندهار می تانه که نیم افغانستان و حتی کل افغانستان به مشکل مواجه کنند. اینجا یک خلا به میان آمد که این خلا هم نظامی است و هم سیاسی است و از جانب ازی هم این واقع سری روان مردم قندهار تاثیر بسیار به سزای گذاشته. برای ترمیمات تمام همه کارا من فکر میکنم که رئیس جمهور کارای بسیار زیادی خواهد داشت.
و سوال دیگه ای که گماشتن تدین خان برادر جنرال عبدالرازق به حیث سرپرست قماندانی امنیه قندهار چقدر اقدام بجا و مؤثر است؟
ما فکر میکنم که در حالت کنونی، در مقطع کنونی، برای آرامش احساسات ایدهی و کوشش از اینکه خلا مرفوع شود، این کار بجاست. ولی در حکومت داری وقتاً فوقتاً در تمام جاها تعامل هستند، میتونه مردم مقرر شوند، پس شوند، عزل شوند، بدل شوند، این کار در میشه.
باری هارز آگاه امور سیاسی و امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که جاوید حسن زاده دنبال کرده.
رئیس اتاق صنایع و معدن هرات میگوید امسال پیشرفت قابل ملاحظه در بخش صنعت و خصوص تولید مواد غذایی در ولایت هرات به وجود آمده است. حمیدالله خادم رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که در سطح تولیدات مشروبات غیر الکلی، لبنیات و بسکویت تغییرات مثبت به وجود آمده و میزان تولیدات نیز بلند رفته است. و همچنان گفت که در بخش های پروسس سنگ مرمر، تولید لوله های فاضلاب و دواسازی بهبود رونما شده و این مساله بالای کاهش میزان بیکاری و عواید فابریکه‌داران تاثیر خوب گذاشته است. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا از نبود سردخانه ها و زمینه صادرات سیب این ولایت به خارج از کشور ابراز نگرانی میکند. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هرچند امسال حاصلات سیب این ولایت از 20000 تن به 25000 تن افزایش یافته است، اما نبود سردخانه ها سبب خواهد شد تا بیشتر حاصلات سیب فاسد شده و از بین برود. آقای عالمیار میگوید این مسئله باغداران را نیز نگران ساخته است و میخواهند تا حکومت در زمینه بازاریابی برای فروش محصولاتشان توجه نماید. با گفته ای وای هرگاه حکومت در خصوص این مشکل توجه نکند، باغداران از بابت سیب‌هایشان $1,000,000 آسیب خواهند دید. تلاش کردیم تا نظر وزارت زراعت و مالداری افغانستان را در خصوص حل این مشکل داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلوی 1700 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2020 افغانی، یک قطعه روغن 16 لیتره 1020 افغانی و در کنار اینها یک لیتر دیزل 58 و یک لیتر پترول نیز با 58 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 75 افغانی 65 پول، یک یورو 86 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که انتظار میرود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز جزئیات تحقیقات مقام های ترکی در مورد قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی را اعلان کند. اردوغان گفته است در مورد قضیه ای که به گفته خودش جهان را تکان داده است با جزئیات سخن خواهد گفت. خاشقجی 59 ساله در 2 اکتبر وارد کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول شد، اما دیگر از کنسولگری بیرون نشد. حکومت ترکیه میگوید اگر سازمان ملل متحد و دیگر اداره های بین المللی خواهان تحقیق در مورد قضیه قتل خاشقجی شوند، با آنها همکاری خواهد کرد. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در استودیوی پی یک با من است. احمدی صاحب سلام، به شما خوش آمدین. در مورد تصمیم رئیس جمهور ترکیه برای اعلام جزئیات کشته شدن خاشقجی بیشتر بگوین.
سلام فرشته جان. مقام های ارشد ترکی گفتند که ترکیه به گونه دقیق و مشخص جزئیات قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی را اعلام خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده کرده که در سخنرانی امروزش به اعضای حزب حاکم این کشور از روی تمامی جزئیات قضیه قتل خاشقجی پرده خواهد برداشت. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه چند ساعت پیش از سخنرانی اردوغان گفت که ترکیه هنوز هیچ گونه اطلاعات را در مورد تحقیقاتش درباره کشته شدن خاشقجی با کدام کشور دیگر شریک نساخته. اوغلو در گفتگو با خبرگزاری دولتی آنادولو امروز گفت که ترکیه آماده است تا در هر گونه تحقیق بین المللی در این مورد همکاری کند. طوری که شما هم گفتین، خاشقجی در 2 اکتبر وارد کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول شد، اما دیگر از آنجا بیرون نشد. از آن زمان به این سو حکومت ترکیه سرگرم تحقیقات در این مورد است و به عنوان بخشی از این تحقیقات کنسولگری عربستان سعودی را مورد بازرسی قرار داده است.
احمدی صاحب، وزیر خارجه عربستان سعودی هم امروز درباره تحقیقات در مورد کشته شدن خاشقجی تبصره کرد. دقیقاً چی گفت؟
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در اندونزیا گفت که تحقیقات در مورد کشته شدن خاشقجی حقیقت را آشکار خواهد ساخت. او افزود که کشورش متعهد است تا تحقیقات به گونه همه‌جانبه انجام شود، حقیقت برملا ساخته شود و کسانی که مسئولند پاسخ خواهند داد. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان تعهد سپرد که میکانیزم‌های ایجاد خواهد شد تا رویداد مشابه به این هرگز اتفاق نیفتد. حکومت عربستان سعودی به روز شنبه تایید کرد که خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در شهر استانبول در نتیجه یک درگیری سهواً کشته شده. پس از این اعلام سعودی، شک و تردیدها در مورد این که عربستان تلاش کرده تا این قضیه را بپوشاند افزایش یافته. عربستان گفته که در پیوند به قتل خاشقجی 18 شهروند عربستان سعودی بازداشت و چندین مقام ارشد استخباراتی این کشور هم برکنار شدند.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتی که شما شریک ساختین. جعفر احمدی بود که گفت رئیس جمهور ترکیه امروز جزئیات تحقیقات مقام‌های ترکی در مورد قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی را اعلان خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، جاوید حسن زاده را بشنوید.
روزنامه‌های چاپ کابل در شماره‌های امروز خود در کنار دیگر مسائل در مورد چگونگی کشته شدن جنرال عبدالرازق نوشته است. روزنامه غیر دولتی ویسا در یک مطلب خود نوشته است که معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که حمله بر جنرال عبدالرازق در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده بود. در مطلب آمده است که استانکزی هرچند به گونه آشکار از کدام کشور نام نبرد، اما ظاهرا اشارهش به پاکستان بود. به نقل از رئیس عمومی امنیت ملی، این هم گفته شده است که حمله کننده 15 دقیقه قبل از انجام حمله 2.5 دقیقه به آن سوی مرز از طریق تلفن صحبت کرده و دستور حمله را گرفته است. روزنامه این را هم نوشته که رئیس عمومی امنیت ملی گفته است که با کشور صحبت میکند که حمله در آن طرح‌ریزی شده بود تا افراد مسئول را به آنان بسپارند. روزنامه غیر دولتی دنیا در مورد موضوع با نقل از رئیس پیشین امنیت ملی نوشته است. دنیا نوشته که رحمت الله نبیل گفته است که ترور عبدالرازق از سوی فرد نزدیک به شبکه استخباراتی پاکستان آیسای صورت گرفته است و این فرد در مراکز آیسای آموزش داده شده بود. در مطلب به نقل از آقای نبیل این هم گفته شده است که به بنیاد منابع قاتل جنرال عبدالرازق به نام الحمزه در مراکز عملات انتحاری آموزش دیده بود که این مرکز تحت نظارت مستقیم تاجمیر جواد مشهور به مولوی ذبیح‌الله قرار دارد و نام برده با آیسای رابطه نزدیک دارد. روزنامه غیر دولتی سرخط در مورد کشته شدن جنرال عبدالرازق در مطلب خود نوشته است که آیا حکومت توان حقیقت یابی این رویداد را دارد؟ در ادامه مطلب آمده است که حکومت به ادامه وعده های دروغینش باز هم وعده سپرد که قضیه کشته شدن جنرال عبدالرازق بررسی می گردد و به سوال های به وجود آمده در این خصوص پاسخ داده می شود. وعده ای که به گفته نویسنده مطلب به بارها تکرار شده و نتیجه آن روشن نشده است. روزنامه نوشته است که مردم نیز به این گونه وعده ها بی باور شدند و اگر از واقعیت چشم پوشی نشود، روشن ساختن جنبه های تاریک این رویداد در توان حکومت نیست. روزنامه آرمان ملی نیز در مورد این موضوع مقاله‌ای را به چاپ رسانده است. نویسنده این مقاله نوشته است که گفته می‌شود این نشست قسمی بود که یک سرباز داخلی هم اجازه ورود به این محل امنیتی و آن هم با سلاح را نداشت. باز چگونه یک فرد نفوذی طالب توانست که بر جنرال عبدالرازق حمله کند؟ در ادامه مطلب آمده است که به احتمال زیاد فرد نفوذی طالبان از سوی یک مقام حکومتی به کار استخدام شده بود که به باور نویسنده این فرد می تواند یک وزیر و یا هم یک والی باشد. روزنامه دولتی اصلاح در یک مطلب خود نوشته است که تادین خان آچکزای برادر جنرال عبدالرازق به حیث سرپرست قماندانی امنی کندهار تعیین گردید. در مطلب آمده است که وای روز گذشته از سوی جانان بارکزای معین وزارت داخله افغانستان معرفی شد.
تشکر که با رادیو آزادی استید. کمیسیون مستقل انتخابات در غور می گوید از جمع 250 هزار رای دهنده تا هنوز آماری که به دست این اداره رسیده است تنها 112 هزار تن در انتخابات ولسی جرگه شرکت نمودند. به گفته این اداره انتخابات با چالش های نیز همراه بوده و از سوی دیگر کمیسیون سهم شکایات در غور از دریافت 199 شکایت خبر داده است. عبدالقادر غفوری از غور گزارش را فرستاده.
تا هنوز که دو روز از برگزاری انتخابات می گذرد ولی هنوز هم دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت می گوید که آرای سه ولسوالی به این اداره نرسیده است. عبدالحمید شریفی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور می گوید از مجموع 250 هزار تن رای دهندهی که خود را ثبت نام کرده بودند آرای استفاده شده که به این اداره رسیده تنها 112 هزار تن به انتخابات شرکت کردند. وی به رادیو آزادی میگوید
به تعداد 142 مرکز ما در سطح ولایت غور باز داشتیم و به تعداد 39 مرکز بسته داشتیم. آماری که ما داشتیم تقریبا در حدود 250 هزار نفر ثبت نام کننده داشتیم ولی آرایی که به ما رسیده تا الان کامل نیست چون از بعض ولسوالی ها نرسیده. ما تقریبا 112 هزار در حدود 112 هزار نفر ما آرای داشتیم که طالب ما رسیده.
رئیس انتخابات غور خاطر نشان می‌سازد که انتخابات در این ولایت در کنار چالش‌های امنیتی دوچار مشکلات تکنیکی نیز بوده است.
با این انتخابات هم چالش‌ها و مشکلات خود داشتم. مسائل امنیتی از یک طرف بوده، مسائل بایومتریک که برای اولین دفعه ماش مزدور استفاده کردم و از یک جانب دیگر بودم و در بعضی جاها نبودن لست رای دهندگانی مشکلات دیگه داشتم.
از سوی هم محمد عارف جویا سخنگوی دفتر سمی شکایات در غور میگوید تا هنوز به تعداد 199 مورد شکایت از تقلب در انتخابات به این اداره رسیده است. به گفته جویا در برخی از موارد اسناد و ثبوت های نیز موجود است که بعد از بررسی نتیجه کار این اداره با مردم شریک خواهد شد.
تا هنوز که ما به صورت کلی 199 تا شکایت را ثبت کردیم در اینجا و در موارد بسیار مختلف وجود دارن. شکایت از طرف رای دهندگان است، در مورد خود لیست رای دهندگان که اینا نمیتونستن نام خود پیدا کنن. شکایت ها که در شده تا هنوز مورد بررسی قرار نگرفتن. تعدادشون بله، یعنی سندهایی هم وجود دارن که باید بعداً مورد بررسی قرار بگیرن.
این انتخابات که با چالش‌های امنیتی فراوان در غور به همراه بود، 142 سایت انتخاباتی در سر تا سر غور به روی رای دهندگان باز شد و 39 سایت دیگر به دلیل ناامنی مسدود گردید. در روز نخست این انتخابات 8 تن از نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی کشته شد و 7 تن دیگر زخم برداشتند و در روز دوم که قرار بود در مراکزی که در روز اول مسدود بودند انتخابات برگزار گردد، پس از درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان به گفته این مقامات حکومتی 7 طالب مسلح نیز کشته شدند.
روند شمارش آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه ادامه دارد. تازه ترین جزئیات در این مورد را با رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. قرار است ولایت قندار شنبه آینده شاید برگزاری انتخابات ولسی جرگه باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اکنون هم یک گزارش جالب. در جهان امروز رفت آمد به هر کشور نسبت به هر زمان دیگر آسان تر شده. شرکت های هوایی سفرهای هزاران کیلومتر را با خدماتشان به چند ساعت کاهش دادند. در حال حاضر بیش از 5000 شرکت هوایی در جهان فعالیت می کنند. همکارم جاوید نعیمی به مسئول ترین و خطرناک ترین شرکت های هوایی نگاهی دارد.
در جهان ما روزانه به طور حد اوسط 100 هزار پرواز صورت می گیرد. یعنی حدود 10 میلیون تن روزانه از طیاره استفاده می کنند. اما گاه و ناگاه اتفاقهای بد برای طیاره ها پیش می آید که تا تلفات هم به امراه می داشته باشد. با این همه مسئولترین خط هوایی جهان کانتاس یا شرکت هوایی استرالیا است. تیاره های این شرکت هیچگاه حادثه ای نداشتند که در آن کسی کشته یا زخمی شده باشد. کانتاس با تاریخ 97 سالش مسئولترین خط هوایی جهان به شمار می رود. بدنبال آن شرکت هوایی امارات قرار دارد. امارات که در سال 1985 ایجاد شد از خطوط هوایی جوان در سطح جهان به شمار می رود. اما این شرکت هوایی هم تا حالا هیچگاه رویداد نداشته که در آن به سرنشینان آسیب رسیده باشد. تنها یک مرتبه یک طیاره این کشور هنگام نشست در میدان هوایی دبی دچار حادثه شد و آتش گرفت، اما به کسی آسیب وارد نشد. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه از نظر رویدادهای هوایی بدترین سابقه را در جهان دارد. اما این همه برمیگردد به زمان اتحاد شوروی سابق. از سال 1923 تا اکنون، یعنی در 95 سال گذشته، شرکت ایرفلوت 721 رویداد داشته. در نتیجه سقوط، منحرف شدن از خط و هدف